راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، پنج شنبه 23 مرداد 1404 در سراسر کشور و در تهران شروع مراسم از میدان امام حسین علیه السلام بعد از اقامه نماز صبح و قرائت زیارت اربعین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مگر میتوان در جای جای این دفتر خونین و تاریخ زرین جز حماسه و کرامت یافت؟ هر قدم و هر عمل حسین ابن علی و یاران او و وارثان راهش حماسه ماندگار است. حسین علیه السلام معلم حماسه و آموزگار سروری و اسوه خداجویی و شهادت طلبی است. کربلای او جلوگاه حقیقت است و اربعین او بازگشایی همان کتاب جاوید که سطر سطرش بیدارگر و الهام بخش است.
سلام بر ستاره‌های خوفته بر پهنه دشت،
سلام نیزه ها،
سلام بر بدنهای بی سر،
سلام قتلگاه،
سلام بر خورشید بر نیزه،
سلام کربلا،
سلام به مظلومیت بر خاک مانده،
سلام قبل جنگ، سلام چوب و سنگ، سلام تیغ و چنگ، با لیلا حسین،
سلام اربعین،
سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین،
بر لحظه های قلب بساز
نجات جهان،
سلام بر لحظه های آشنا
مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر چهل روز عاشقی است در کوی حسین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
امتداد عاشقی، امتداد کربلا، یا شریکت الحسین، ای نماد کربلا.
راهی سفر اربعین هستید؟ روبیکا امکان تماس صوتی تصویری و ارسال پیام متنی رایگان رو برای زائرین با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل فراهم کرده. برای نصب آخرین نسخه روبیکا کافیه کد 3999 مربع رو شماره گیری کنید. روبیکا، همسفر زائران اربعین حسینی.
بچه‌ها من رفتم، کلاسم دیر شده،
خدافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز.
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بازار تهران. بازار تهران.
خیلی خوش آمدید به مجله اقتصادی رادیو تهران، بازار تهران. چهارشنبه 22 مرداد 1404، من ارادتمندتون محمد حسین امیدی همراه با همکارانم میزبان خواهیم بود تا حوالی ساعت 12 با بخشایی که عرض می‌کنم. آخرین اخبار اقتصادی رو امیر ملک‌زاده به اطلاع شما خواهد رسوند. بررسی وضعیت بازار سرمایه بورس با دکتر همایون دارابی. گفتگو با آقای محمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان ایران. گفتگو با خانم افسانه قانه سخنگوی سازمان میادین میوه و تربار. گفتگو با آقای خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج. و گفتگو با آقای نیشدل رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. در دقایق ابتدایی بازار تهران آقای امیر ملک‌زاده همراه ما خواهند بود با مرور خبرهای اقتصادی. سلام آقای ملک‌زاده، خیلی خوش اومدیم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. خب از کجا شروع می‌کنیم خبرهای اقتصادی رو؟
بله، اگر بخواید نگاه گذرا داشته باشیم به خبرهای مهم اقتصادی طی ساعت‌های اخیر، خبر اولی که خدمتتون اعلام میکنم سپرده‌های ارزی هستش که به وثیقه وام بانکی تبدیل میشوند. بانک مرکزی اعلام کرد که سپرده‌های ارزی اشخاص میتواند به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده بشه. مؤسسات اعتباری هم موظفند در زمان تسهیل اصل و سود سپرده ارزی رو با همون ارز پرداخت بکنن. خبر دوم پرداخت 50,000 میلیارد تومان به گندمکاران هستش. سازمان هدفمندسازی یارانه ها از وارد 50,000 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم خبر داد. این مبلغ به گندمکارانی پرداخت شده که محصول خودشون رو پیش از 20 مرداد تحویل دادن. تا کنون در سال جاری 75% ارزش خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شده. خبر سوم پایان فروش ارز اربعینه. فروش ارز اربعین که از شعار تیر ماه آغاز شده بود، امروز در شعب 5 بانک عامل به پایان میرسه. امروز نرخ هر 100 دینار عراق 54,948 ریال اعلام شد و ظاهرا برای دریافت سهمیه 200,000 دیناری باید حدود 10,990,000 تومان پرداخت بکنن. خبر بعدی هشدار سازمان راهداری درباره سفر با اتوبوس هست. سازمان راهداری از مردم خواسته طی 3 روز آینده برای سفرهای داخلی با اتوبوس به پایانه ها مراجعه نکنند تا امکان بازگشت سریع‌تر زائران اربعین فراهم بشه. خبر پنجم و پایانی آغاز فروش بلیت قطارهای شهریور ماه. فروش بلیت قطار برای بازه زمانی 27 مرداد تا 31 شهریور از صبح امروز آغاز شده. این فروش در تمام مسیرها و در 2 مرحله انجام میگیره و مسیرهای برگشت تا اول مهر ماه رو در واقع شامل خواهد شد. اینها خبرهای مهمی بود که توی ساعت اخیر وجود داشت. حالا سعی کردم این نگاهی گذاره بهشون داشته باشم. باز اگر سوال خاصی باشه من در خدمت شما هستم.
متشکرم. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توقف افزایش 30% قیمت نهادهای دامی صحبت کردن، اطلاع دارید در این خصوص؟
من حقیقتش در این خصوص چیزی ندیدم. اگر در واقع بخوام صحبتی در این مورد انجام بدم شاید اشتباهی باشه، من این مورد رو حتما پیگیری میکنم.
متشکرم. حتما در ادامه برنامه راجع به این خبر البته توضیح خواهم داد. از شما سپاسگزارم آقای ملک‌زاده. خدا نگهدارت.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خب در مورد خبری که عرض کردم مختصر بگم، وزیر جهاد کشاورزی از توقف ابلاغیه افزایش 30% قیمت نهادهای دامی خبر داده، موضوعی که خیلی پر سر و صدا بود، در برنامه بازار تهران هم بارها مطرح شد. کسانی که در حیطه دامداری و دامپروری فعالیت می‌کردن گلایه‌مند بودن با توجه به افزایش هزینه نهادها، براشون سخت بود تأمین خوراک و خب هم در بخش طیور هم دام مشکلاتی ایجاد شده بود. مثلا در بخش دام میگفتن که دامای مولد و حتی مجبورن به کشتارگاه ببرن چون غذا ندارن برای این دامها با توجه به قیمت بالا. هرچند حالا عجیب بود، اگه دام مولد میرفت کشتارگاه خب بعد عرضه گوشت بیشتر میشد، قیمت گوشت میومد پایین، ولی خب هیچ وقت قیمت گوشت پایین نمیاد. به هر صورت امروز وزیر محترم جهاد کشاورزی مصاحبه کردن با خبرگزاری تسنیم و گفتن با توجه به داشتن سهمیه مشخص ارزی برای واردات کالاهای اساسی، سازمان برنامه بودجه توصیه‌ای داشت برای وزارت جهاد کشاورزی که منجر به یه ابلاغیه شد قیمت مصوب به نهادهای دامی 30% افزایش پیدا کنه، اما در ستاد تنظیم بازار روی این موضوع مقاومت شده و با همون قیمت قبلی باید ارائه بشه. گفتن تا پایان سال حداقل قیمت تغییری نخواهد کرد و به زودی هم با قیمت مصوب قبلی نهادهای دامی بارگذاری میشه در سامانه‌های فروش و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت انشاءالله. اما حالا 11:14 به سراغ بازار سرمایه بورس بریم و کارشناسمون در این بخش جناب آقای دارابی. سلام آقای دارابی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و آخر هفته خوبی هم در پیش باشید.
زنده باشید. همینطور برای شما بفهمید از روز پایانی فعالیت بورس در این هفته چطور بوده؟
خب روز خوبی رو تجربه نمی‌کنیم متأسفانه. شاخص کف حمایتی 2.5 میلیون واحد رو هم امروز از دست داد و به زیر 2.5 میلیون واحد رسیده. الان 1.62% شاخص منفی هست، 40,709 واحد و به رقم 2,469,451 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم 1% 94% منفی هست، 763,521 واحد رو در نمایش میده. ارزش معاملات هم بسیار پایینه. تا این لحظه در بورس اوراق بهادار 3,934 میلیارد تومان تقاضا داده شده. و نمادهای بزرگ ما، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، بانک ملت، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و پالایشگاه اصفهان بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس هم شاخص 0.7% منفی هست و شاخص کل هموزن فرابورس هم 0.9% عقب نشینی کرده. اونجا هم ارزش معاملات چنگی به دل نمیزنه، 5.6 میلیارد تومان تا این لحظه معامله شده. نمادهای بزرگ اونجا از جمله سرمایه گذاری آریان، گروه نیروگاهی مبنا، آریا ساسول، پتروشیمی تونگوریان، بانک سامان و ایرانول بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. از 655 نمادی که به روی تابلو هم رفتن فقط 27 نماد مثبته و 609 نماد منفی داره معامله میشه. 11 تا صفحه خرید برزش تقریبی 178 میلیارد تومان داریم و 444 تا صفحه فروش برزش 3312 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم رقم بسیار پایین 17 میلیون تومان هست. چشمای بازار فعلا به حمایت ها هست که ببینیم آیا انجام میشه یا نه. یک مقداری بازار از مسائل سیاسی نگران هست، در مسائل اقتصادی هم هرچند بانک مرکزی دیشب دستور عمل بازار ارز تجاری رو اعلام کرده، ما فعلا تأثیر روی صنایع کوچیکی که احتمالاً بتونن خودشون رو از در واقع زیان فروش ارزشون که الان انجام دارن میدن رها کنن در واقع نمیبینیم. امیدوار هستیم که آخر هفته فکری به حال بازار بشه و کمک‌هایی رو راهی بازار بکنن که بازار بتونه از این شرایط خارج بشه.
با توجه به اینکه اعلام کردید یک عدد حمایتی مهم در شاخص کل از دست رفته، به این معناست که هفته آینده هم احتمالاً وضعیت به همین شکل خواهد بود، یا اگر حمایتی که اشاره کردید صورت بگیره فکر می‌کنیم برمیگرده بازار؟
خب بازار خیلی ریخته، یعنی تقریباً از بالای مرز 3 میلیون واحد اومده به زیر 2.5 میلیون و ارزش دلاری بازار ما متأسفانه به 13 سال قبل برگشته. یعنی علیرغم اینکه در این همه این سال‌ها شرکت‌های مرز اولیه شدن و در واقع بازار بزرگتر هم شده، ولی الان به لحاظ دلاری ما زیر مرز 13 سال پیش هستیم و این خودش مقداری نگران کننده هست. اما اگر حمایت بشه، با توجه به این ریزش شدیدی که رخ داده، بازار فرصت یه رباند یا یه بازگشت نسبتا قوی رو داره.
متشکرم از شما دکتر معین دارابی، تحلیلگر بورس. خدا نگهدار. با این روند در پاییز و زمستان با خطر کمیابی مواجه خواهیم شد. حسین صلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی:
در پاییز در زمستان با این مسیر بریم، ممکنه اصلا با خطر کمیابی مواجه بشیم. در وضعیت اقلام، وضعیت دارو این چنین است، تعدیل نیروی انسانی این شکل است و اینها. ما وظیفه‌مون اینه این رو بگیم، توقع نداریم که دولت بیاد و جبران کنه، چون نمیتونه. یعنی ببینید این بسته های دولت تمامو میدونیم، مثل مهریه است، نه کسی داده نگرفته. یعنی شما در کرونا، در مقاطع دیگر هم دولت اومده حد اکثر کاری که تونسته بکنه تمدید در واقع مواعد بوده. گفته آقا شما حق بیمتو به جای اینکه تا 31 خرداد فرصت داشته باشی، تا 4 تیر لطف کرده که 4 روز شما میتونی دیرتر مثلا حق بیمت رو پرداخت کنی، یا مالیات رو 1 ماه دیرتر بیایی مثلا پرداخت کنی. حتی جرائم هم نمیتونه ببخشه، اینقدر در مضیقه است. اما ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید بگیم که این مسیر واقعا منتهی به قله نیست. ما مدیونیم و ما مکلفیم که باید این رو به صراحت بگیم که یعنی باید صدای رسایی باشیم در نکوهش جنگ، در مورد حمایت از مذاکره، در مورد حمایت از دیپلماسی.
تأخیر چندین ساله در اجرای طرح جامعه مسکن، مجلس ورود کرد. فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس:
هفته گذشته را پیگیری کمیسیون اورار انجام داد، بحث تهیه طرح جامعه بررسی شد. خب تکلیفیه که در قالب قانون جهش تولید مسکن ظرف 3 ماه میباس انجام بشه که تأخیر قابل توجهی داشته، ولی الان در حال پیگیری هست و هفته بعد هم وزارتخونه در این خصوص پیگیره. موضوع اینه که در واقع این طرح نقشه راه اجرای قانون جهش هست و الان که 4 سال از اجرای این قانون میگذره و هدف گذاری کمی که صدر ماده انجام شده بوده در این زمان بوده، به نظر میرسه ما باید یک سیاست گذاری مدونی تو این حوزه داشته باشیم که خب این مسیر به نظر میرسه مد نظر قرار گرفته و الان در حال برنامه ریزیه که با سناریو سازی مختلف تو حالتهای مختلف با رشد اقتصادی به شرایط مختلف متقاضیان، تسهیلات بانکی که داده بشه، منابعی که در حوزه تامین زمین هست، باید در واقع گزینه هایی برای تحقق بیشتر و اثر بخشی سیاست ها دیده بشه.
وضعیت بازار مسکن رو میخواییم بررسی کنیم. برای خیلی ها سؤاله، قراره چه اتفاقی بیفته در بازار مسکن؟ آیا روند ثبات یا کاهش قیمت ها تداوم پیدا میکنه یا اینکه نه ممکنه شرایط تغییر کنه؟ اوضاع ساخت و ساز در چه وضعیتیه در حال حاضر؟ همه اینها موضوعیه که آقای محمد مرتضوی، عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان ایران، انشالله میتونن به خوبی بهشون پاسخ بدن. آقای مرتضوی خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتم و تشکر میکنم.
زنده باشید، ممنونم که همراه ما هستید. از وضعیت فعلی بازار مسکن مشتاقیم بشنویم و تحلیل جناب عالی با توجه به تجارب و مسئولیتی که بر عهده دارید.
ببینید، بازار مسکن در واقع شرایط تولید مسکن و شرایط بازار معاملات مسکن در هر دو بخش امروز شرایط به شدت نامناسب و نگران کننده ای هست. در باب تولید مسکن، ما در طول 15 سال گذشته تولید مسکن رو شاهد بودیم که هر ساله نسبت به سال گذشته خودش سقوط کرده و اعداد و ارقام و آمارهایی که ما از سالهای پایانی دهه 80 داریم که خب بالاخره اون زمان در اوج بودیم، به لحاظ کمیت تعداد واحدهای تولید شده مسکن در مسکن مهر در واقع طرحی رو داشتیم که حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی تولید شد، البته بخش اعظم اون توسط بخش خصوصی بود و در بخش‌های هم بالاخره دولت ورود پیدا کرد و همینطور تولید واحدهای مسکونی به طور متوسط ما در یک بازه زمانی 3-4 ساله بین 700 تا 800 هزار واحد، حتی در یک سال مشخص 900 هزار واحد مسکونی تولید می‌کردیم، در شرایطی که الگوی مصرف در اون زمان هم بیشتر از الگوی فعلی بود. یعنی عموماً واحدها بالای 100 متر مربع بود، در شهرستان‌ها این اعداد بالاتر بود. امروز ما اون اعداد و ارقام اون سال‌ها رو رسوندیم به حالا در سال گذشته حدود 300 هزار واحد مسکونی و به تدریج با توجه به اینکه شرایط زندگی، سبک زندگی تغییر کرده، متراژ‌ها هم کاهش پیدا کرده، حجم سرمایه گذاری در بازار مسکن در کشور ما یک حجم در واقع کوچکی هست نسبت به اون زمان، یعنی کمتر از یک سوم در واقع اون سالها ما امروز داریم سرمایه گذاری در حوزه مسکن میکنیم. انبوهسازها و توسعه‌گران نگران در واقع شرایط آینده هستن. ما با یک فاکتور در واقع به شدت مایوس کننده به نام پیشبینی ناپذیری در بازار تولید مسکن و در بازار معاملات مسکن، در به اصطلاح تخمین قیمت تمام شده مسکن روبرو هستیم. یعنی نمیدونیم، با توجه به اینکه نرخ تورم کنترل نمیشه و هر سال ما توی از سال 1401 به این طرف بالاخره شاهد هستیم که با تورم های 40%، 50% بعضا روبرو میشیم، ارزش پول ملی سقوط میکنه و این در واقع قیمت تمام شده مسکن رو پیشبینی ناپذیر میکنه. به همین جهت اگر در گذشته مثلا پیش فروش مسکن یک وسیله ای بود برای اینکه تامین مالی بشه، امروز به یک ابزار خطرناک تبدیل شده. یعنی شما امکان داره که سازنده ها، انبوه ساز ها، توسعه گرها واحد های رو پیش فروش بکنن، قیمت تمام شده اون واحدها از اون چیزی که پیش فروش کردن افزون بشه و این هم برای خریدار نگران کننده است، میتونه تبعات خطرناکی رو به دنبال داشته باشه، هم برای سازنده. از اون طرف ببینید در بخش تقاضا و بازار معاملات مسکن هم شرایط مناسبی نیست. امروز ببینید با توجه به قیمت متوسط مسکن حالا در تهران که حدود 120 میلیون تومان عنوان میشه، در شهرستان ها شاید این رقم خیلی کمتر باشه، به نصف این قیمت در واقع بالغ میشه. قیمت متوسط مسکن رو دارم عرض میکنم، چون در محلات کم برخوردار شما با قیمت های پایین تری علل قاعده میتونید مسکن رو ابتیا بکنید. ولی اینها حکایت از این میکنه که دوره انتظار برای خانه دار شدن رسیده به 30 سال به طور متوسط و اگر که ما بخوایم از طریق پسنداز خانواده ها رو صاحب مسکن بکنیم، این به نزدیک 1 قرن بالغ میشه و با توجه به اینکه 30% صرفاً از هزینه های یک خانواده در شرایط استاندارد داره، در کشورهایی که در امر تولید مسکن موفق بودن، در اختصاص مسکن موفق بودن، مسکن حمایتی رو به خوبی پروژه هاشو جلو بردن، نه حالا مثل این شرایط بالاخره تاسف‌باری که ما امروز در بحث در واقع مسکن ملی داریم، اونها در واقع استاندارد رو 30 سال تعریف کردن. یعنی در حد اکثر در واقع مدت زمانی که یک خانواده با پسنداز خودش میتونه مسکنی رو تهیه بکنه حد اکثر 30 ساله. ما امروز با این استاندارد خیلی فاصله داریم و مشکل بضاعت ناپذیری در بازار مسکن داره میزان زیادی از تقاضاها رو عملاً از حالت بالفعل خارج کرده. تقاضای بالقوه در بازار وجود داره ولی اینها امکان اینکه مسکنی رو خرید بکنن ندارن.
بله.
و متاسفانه همونطور که پیش بینی میشد در همون سالهای ابتدایی شروع طرح در واقع نهضت ملی مسکن و گوشزد کرده بودیم بالاخره به عنوان آدمهایی که هم میتونیم موضوع رو کارشناسی بکنیم و هم دلسوزانه در واقع به موضوع نگاه میکنیم، بحث نهضت ملی مسکن هم به دلیل اون الگوی اشتباهی که در باب تامین مالی وجود داشت، یعنی تکیه کرد در واقع به منابع مالی خریداران، دهک‌های حالا مثلا فرض بفرمایید 2 تا 5 که منابع مالی طبعا کافی برای انجام این طرح نبوده، برای مشارکت در این طرح نبوده، و بانک‌ها که عملا در طول این 4 سال گذشته حمایت موثری نکردن، چه در کیفیت ارائه تسهیلات، در واقع منطبق بودن زمانهایی که باید اون منابع رو تزریق می‌کردن و نتونستن به تعهدات خودشون عمل بکنن.
بله.
و چه در کمیت میزان تسهیلات که واقعا کافی نیست اعداد و ارقامی که حالا اگر اختصاص بدن این میزان واقعا کفایت نمی‌کنه. ما در مسکن مهر برای اینکه موضوع رو در واقع بخوایم به طور دقیق به صورت آماری و میدانی رصد بکنیم، در اون زمان ما 60-70% هزینه تمام شده رو از طریق بانک ها تامین می‌کردیم و مشارکت مردمی حدود در واقع 30% از آن چیزی بود که قیمت یک تمام شده یک واحد بود. حالا یک سود خیلی مختصری هم در واقع اون زمان به همبورساز تعلق می‌گرفت و این کار یک کار مردمی و خیلی خوبی بود، اگرچه حالا در بحث سرانه ها و کیفیت سکونتی به مسکن مهر انتقادات زیادی وارده. ولی در بحث تامین